خطاب مشکل نداره میخواد اینو بگید.
نه تو خطاب نه در عام تصورش، چون علت این قصد قربتی که اینجا داریم نواسته و ام کردن مولا نیست که ترازم وجود داره.
آیا دیدون بارت میگشتم الان هی داشتم نگاه میکردم اینا کجایی. خب
حالا این قصد قربت هست انجام
شده. بالاخره شما در یک خطاب میتونید به مکلف صلات رو با قصد امتثال برسونید یا نمیتونید؟
علت این قصدی که داریم معنا میکنیم چیه؟
ببینید قصد امتثال کدوم امر؟ قصد امتثال کدوم امر؟ امر خود صلات. وقتی من میگم قصد امتثال امر صلات، یعنی قصد امتثال همون عقیمویی که خورده به صلات ها؟ یا یه امر دیگه ایه؟ ما نمیگیم یه صلات داریم امری داره، یه قصد امتثال داریم یه امر جدا داره. قصد امتثال امرش تو لسانش سل بدائی امره. چرا میگیم بدائی امره؟ ها بدائی امره ها امر صلات ها سم بدائی امره ها. بدائی امره یعنی چی؟ یعنی امر خودش، چون تمام نزاع سر قصد امتثال خود امر عقیموی صلات یا کتب علیکم الصیام. حالا شما باید اول موضوع رو منعقد کنیم در مقام تصور برای خودت، بعد لباس وجوب به تنش بپوشونی. شما میگی تو مقام تصور اشکال نداره، من صلاتو که منعقد میکنم قصد امتثال امر رو هم در ذهنش تصور میکنم، اینو داری میگی دیگه، یه اشکال نداره. بعد میان میگم اون وقتی میخوام خطاب کنم میخوام بگم عقیم و صلات، نمیتونم تو همون خطابی که عقیمو میخواد به صلات بخوره قصد امتثال خود اون امرو داشته باشم، چون در لسانی هم که دارم به مکلف بیان میکنم تا متعلق و تکلیف نباشه تکلیفی به وجود، تو خطاب تکلیف متأخر از متعلق و تکلیف، متعلق و تکلیف نمیتونه توش قصد امتثال بشه، تو خطاب بیر داره. بعد شما میگی با دو خطاب حل میکنه.
بذاری قصد امتثال ام خود تو با دو تغفلی هم دیدیم دیگه، یعنی که من بخونم امیدی مولا
نه قصد امتثال،
یعنی قصد امتثال نداشته اصلا چطور رو فعلا انجام
نه قصد امتثال نداشتن، یعنی این که ما در توسلی یا مصلحت، حالا تو میخوای قصد بکنی بکن، اما مصلحت ما دائر مدار قصد تو نیست. لذا الان اگر آقای الان یه میت محترمه اینجا افتاده مسلمانه مرده ها، اگر ما نه یه آدم کافر یه بچه، بچه‌ای که مکلف نیست، میت رو دفن کنه از گردن ما ساقط میشه، یعنی امتثال واجب اتفاق میفته، مجرد حصول فعل برای شارع مصلحت داره.
این فرق این قصد امتثال با اون اراده که تو چیه؟
اینجا قصد امتثال هم یعنی اینی که من میخوام فعل رو انجام بدم قصد بکنم امتثال فرمان مولام، درست شد؟
این با قربت منش با قربت نمیخوره؟
نه فرمانش، فرمانش یعنی امرش. قصد قربت ثمرش کجا آشکار میشه؟ جایی که امری نداریم. اما اگه جایی من فهمیدم این مطلوب مولا یا مقرب نحو المولا، مقربیت داره، ها به قصد قربت میتونه من جنون، اما اگه امر نداشته باشه به قصد امتصال امر نمیتونه. این قصد امتصال اخصه، بله رجاء مطلوبیت توش خوابیده، قصد تقرب توش خوابیده، شاید قصد عبودیت محضه هم توش باشه، اما قصد امتصال امر جایی که امر داشته باشه بوده. دوستان یه نکته ای رو تذکر بدم بفرمایید. دوری
اعتبار یعنی تنها مشکلی که قصد امتصال داره که انسان را به یک حوالت به راه کنه اینه که چون حمله وجود نداره
ثانوی بودنش.
و اگه به اعتبار آینده بگیم مشکلات هم شد دو تا هم را نمیخواد.
یعنی چی به اعتبار آینده؟
یعنی چون تنها مشکلی که مشکل
بگید نه مثالشو بزنید بگید چه جوری بگید.
مثلا موقعی که حمله رو تلاش میکنه چون کل با تشکیل اجزا به وجود بیاد طبیعتا یعنی یه مثلا دلالت تضمنی امر به طهارت هم کرده، امر به واقعی مکان هم کرده، امر به قصد امتثال هم کرده، اما قصد امتثال امری که بعدا خواهد اومد اشکال نداره که هم مکلف میکنه هم مولا میکنه به خاطر هم دوست هم نمیده.
یعنی میخواید بگید که این امر دو اون خطاب دوم وجوبی نیست، منظورتون اینه؟
اصلا خطاب دوم نیاز نداره.
بگید چجوری میخواید بیانش کنید؟
همین وقت این سلیه مجموعه
یه مولا همه اون قیود و شرایط رو با سله بیان میکنه، اما تو ذهن سله قصد امتثال نیست. چرا باشه؟
چون سله ماده صلات دیگه، یعنی امر به صلات داریم.
خب
صلات هم این مجموعه که از اجزای مختلف تشکیل شده مثل طهارت و واهی مکان و غیره. حالا فرض یه قصد امتصال با اینا چیه؟ اینا که میتونه حفظ بشه و قصد امتصال نمیتونه حفظ بشه چون این هنوز مصمد امر بهش نشده چون قصد امتصال امره. اما
میتونم فرام میشه خطاب دوم، من داری خطاب دوم رو تقریر میکنم آیدی شما با سله برسونش حاج آقا عقیم و سلات رکوع میده. خدا رو میگم شما الان دارید میگید که به اعتبار آینده ها خطاب دوم دارید به کار میبرید. وی خطاب دوم چرا؟ خطاب دوم بعدن یه بحث بعدی داریم. من چرا الان بعد یه بحث بعدی داریم که آیا اون خطاب دوم لازمه با لسان امر باشه یا همین که بگی خطاب دوم بگی که قصد الامر جز اون لسانات همین یکی خطاب
دوم
یه خطاب داری یه خطاب نه حالا دو تا خطاب بیان میکنه.
یعنی حالا ما میگیم همون که امر سلده به قید طهارت هم میخوره خب طبیعتا به تمام اجزا میخوره دیگه برای
وضعی عدد تزمانی درسته؟ عزیزم باید یه طوری به مخاطبت بفهمونی منتقل کنی این مطلب رو. تمام دعوا سر اینه. من گفتم گیرم چیه؟ گیرم اینه که شارع تصور کرد اما نمیتونه منتقلش کنه.
من کامل میفهمم
چجوری میفهمم؟
به اعتبار مایعول
میدونم به اعتبار مایعول خطاب کن. حالا دوباره ببینید نمیخوام بگم صدقش الان یا ما آینده است ها، نمیخوام حقیقت یا مجاز فرع بر صحت خطابه امکان خطابه. حالا خطاب اعم از حقیقی یا مجاز ای آقا داره میگه او قصد امتصال امر چون مال بعد از امره، من قبل از امر نمیتونم قصد امتصال بیان کنم. یعنی وقتی دارم خطاب سله به کار میبرم مکلف من ازش قصد اتصال امر نمیفهمه، چون میگه اون صلاتی که شارع اعتبار کرد حالا امر بهش خورد وجوب بهش خورد توش قصد اتصال نمیتونسته باشه به ای نحوه. باید بتونی وقتی میخوای بیانش کنی میری سراغ خطاب دوم. هر این مقدارش وجدانیه. چرا؟ چون اون لحظه ای که شما با سله کار کنید با یه خطاب، خطاب دوم شما ممکنه یه پله بیاد جلوتر بگید لازم نیست مستقلن امر تو خطاب دوم باشه. خطاب دوم ارشاد به جزئیت قصد امتثال باشه نسبت به صلات. مثلا میتونیم اینطوری بگیم، یعنی مولا بگه اقیم الصلات ها، بعدن توی خطاب دوم بیاد بگه و قصد الامتثال جزء لها. این نه قصد و امتصاله میخواد ضمیر برگرده، ضمیر باید مرجع داشته باشه.
روایت هم هیچ مهمی چیزی شما
باشه حالا بذار یه اشکی سوال دیگه‌ای وجود داره. اون سوالی که بپرسم این مثلا اگر منشأ صحبت شما این باشه که الان گفتید، الان می‌خواستم نکته‌ای عرض کنم همینجا. او وایسا
جو
اگه بگیم
فقط این
جان
این
میشه خطاب دومتون در واقع. میشه خطاب دوم. این دیگه سله به قصد امتصاله، فرع بر سله اصلیه.
نه جز اصلا
دیگه
نباشه، همین فقط هم
شاره بخواست
سر
به قصد امتصاله. امتصال کی؟ نه این دوتا. اگر بخواد توی خطاب عقد بشه آقا میگه نمیشه، میگه نمیشه به خاطر اینکه تا صلات اول منعقد نشه شما صلات دستش ندی، درست شد؟ لباس وجوب نمیپوشه، لباس وجوب که نپوشه نوبت به قصد امتصالش نمیرسه، قصد امتصال باید بره تو خطاب دوم. حالا شما نتیجه تل خطاب ببینید، یه بار من وجوب بلدم ها، بعد الان میام برای شما اون دوتا خطاب رو جمع میکنم با یه خطاب بیانش میکنم. چرا هی من میگفتم این ملاک اطلاق و تغییر داره، میشه نتیجه تل تغییر، نتیجه تل تغییرش همین عبارت اخرایش عبارت گفتار شما میشه، نتیجهش یه قید دیگه ها، بعد شما نتیجهش رو میخوای بیان کنی با یه خطاب، میخوای ترجمه‌ش رو بگی، اینطوری میگی. اما اینی که جهل میخواست بشه و مکلف خالی و ذهن بود و شما تصور کن مفهومه چی دارم عرض میکنم؟ اون موقع کی؟ دوست جانم های مقدسی بگو تأکید کردم ملاک چی گفتم آقا های فلایی بگو نه دیگه نه یه قینه اثباتی تو بیاناتم بود هی هم تأکید کردم روش اینا ملاک ثبوتیشه بیان دوم ناظره به بیان اوله لذا تعارضی که بین این دوتا هست تعارض غیر مستقر میشه اگه بخواد تعارضی اتفاق بیفته اما جان تو لفظی اما نه بیان منفصل دارم همونو توضیح میدم متصل یک کلامه تو منفصل که دو خطاب دارم ممکنه با اطلاق مقامی اشتباه بشه آقا میگه من تو منفصل لسان دلیلم میگه من دارم رو اون قبلیه کار میکنم که یه فرقی بین عام و خاص و مطلق و مقید با بحث حکومت و ورود هست محفوظ اما چیه که همه اینا رو میکنه تا آرز غیر مستقر عرف بین اینها تا آرزی احساس نمیکنه اما در اینجا هر خطابی به تنهایی مستقل لسانش هم نظارت بر قبلی نداره از کجا ما میفهمیم این دوتا یعنی خودشون به تنهایی مستقلن لذا آقای مهدیان ما از اینا وحدت مطلوب میفهمیم هر کدوم تعدد مطلوب میفهمیم هر کدوم برای خودشون مطلوب سوایی میتونن داشته باشن اصلا بر همینه لولا این مطلب که ما گفتیم که از بیرون قرینه شد بر کار مولا ما نمیتونستیم اتوش این دوتا خطاب رو بر مدار قرض واحد سوار کنیم چون ما این سازمان رو گفتیم و گفتیم خطاب به امر واحد گیر داره مولا با خطاب دوم بیان میکنه اینجاست که ما کشف میکنیم که کلن خطابه ثبوتن و سقوطن بر مدار واحده این یعنی اطلاق مقام پس اطلاق مقامی دقیق تر بگید اطلاق مقامی سقرای حجیت ظهوره مفهوم چی دارم میگم؟ آقای فاضل وامی آقا آقای بیاتی اطلاق لفظی ظهور لفظ بود این دلیل مقرینه منفصل از حریت داشت ها درست شد حمل المطلق علل مقید شد کما دعب المصنفین فی القوانین العرفیه ها اینطوریه اما اینجا دو تا خطاب مستقله، ظهورشون هم هر کدوم سر ریل خودشه. لولا این ملاکی که ما از بیرون داریم به شما میدیم، این دوتا رو بر مدار واحد جمع نمیتونستیم بکنیم. در واقع اطلاق مقامی به انضمام یک مقدمه خارجیه که باید ببینیم از چه جنسیه داره کار رو تمام میکنه. فهمید شد؟ حالا یه نکته بگم بخوام برم جلوتر دیگه، دیگه بقیهش برای مشاوره. من اولی کم گوش دادم سوالاتتون، حالا بذارید یکم بگم و برم جلوتر. بگو آیسا بگو ساعت بگو یه سوال ستانه باشه ها، به کسی که برد یه گلوم بده
ما بیم میگیم امن وجدانیه
یا باید بیم مردش مشخص
کنیم یه علت رو واقعا میگیم، چون ما واقعا خلاف این توازن، خلاف
این وجدان توازن، بعد این علت دو تا نشه بشه
میگه ما در مقام تصور ما در مقام تصور ما بکنیم که همین الفاظ حکایی ما گفتیم الفاظ حکایت ندارد، الفاظ حکایت از اون تصورات ذهنی ما هستن دیگه، بلکه ما بیم هر چقدر میگیم داشته باشه خب بیم اینجا یک جعل جدیدی میکنیم، چه مشکلی داره ما خود از اون تصور اون حکایت بکنیم، بیم این جعل جدید
فهمی میشه همین خطاب اطلاق مقامی یعنی من یه مطلبی تو ذهنمه چون نتونستم با یه نامه بگمش دوتا پیوست میزنم به پیوست دوم و سوم و چهارم که بتونم مطلب بیان کنم.
مثلا اینی که چرا من نتونستم حکایت قبل رو انجام بدم
دیگه
بس
دیگه حالا برن نگه گفتیم نه گفتم به خاطر این که تا صلات منعقد نشه که موضوع تکلیفه تکلیفی نمیاد خود دورشه که توضیح دادم حالا شما بگو قبولش ندارم باش
مشکلی تو مقام خطابه معلومه چه مشکل زخمی داره
خب نباید اول امری باشه تا قصد امتصالشو بتونم عقد کنم همین دیگه شما با... شما میگی آقا من میتونم با تو یه خطاب شما داری با اطلاق لفظی زیادش میکنی حاج آقا بذار من اصولی بهت بگم هم شما هم آقای عزیز داری با اطلاق لفظی کار میکنی او چیزی هم که آقای سامی گفت اطلاق لفظی شد مثالی هم که بند پاتابل نوشتم به تبع آقای مظفر مثال غلطیه بتونم بگم چون خطاب دوم من نظارت داشت بر خطاب اول گفتم سله بدای امره خطاب دوم نمیتونه اینطور باشه دیگه نمیشه اطلاق مقامی باید خطاب مستقل هم باشه بس ثبوت سقوطن به خاطر مقدمه خارجیه بر مدار بر یه مدار بگردن بگو آقای مهندسی جان بگو خود تقسیمات اولی لغوه دیگه چرا؟ چون وقتی من میتونم با خطاب واحد بیان کنم لغوه دوتا خطاب کنم بعدا توضیح میدیم باید اگه محصول لغویت باشه بعد باید درستش کنم باید بگیم یه چیز سازمانی میخواد لغویت و اقدایی جلومونو میگیره میگم تو که میتونستی یه جمله بگی چرا ده جمله گفتی؟ مجبوری؟ فریدون میگه اوغلا اوغلای عالم برو تو فضا اوغلا حالا شما میتونی یه مطلبی به من بگی یکمش الان بگو یکم دیگه شم 10 دقیقه دیگه بگو دوباره یکم دیگه شم 20 دقیقه دیگه بگو خب میاد به قول ما نش بله چته راحت البته بگو اوغلا بر نمیتابن یه خطاب اینطور از حکیم مگر اینکه من حالا دوایی و انگیزه های دیگه ای داشته باشم انگیزه اتناب داشته باشم میخوام خوشم بیاد رفیقمه میخوام یواش یواش حرف بزنم زیاد با هم باشیم بیشتر پیشش بمونم ها دوران نمیدونم عقد خواستگاریه نمیدونم هر چه این چیزا میذارید روش هم بذارید دیگه برای خودتون بالاخره شرایط اقتضاء حال وجود داره برای آقای بعد یعنی میخوام بگم اون میشه دواعی دیگه و الا چرا اینو مثال زدم دوباره حالا خندیدید حالا بیاید جدی بشید دواعی دیگه اگر نباشه لغویت میاد شما باید لغویت رو با انگیزه های عقلایی دفع کنید در خطاب تکلیفی در مجالس تقنین دعای بر اتناب وجود دعای بر صراحت و شفافیت وجود داره تا تکلیف منتقل بشه تا بگن بیان واصله هر چقدر وصول بیان دلالتن و سندن و طریقن قوی تر بشه اخذ مجرم بر او بیان محکمتر و بهتر و راحت‌تر. این میشه قانون و عقلا در دائره مولویت و عبودیت. باید نره نکم فقط کنیم. آقا یه نکته عرض کنم، ما الان قصد امتصال با چه حل کردیم؟ آقای برایی با خطاب مستقل درست های حجازی که این خطاب مستقل کنار اطلاق میکن، ما اومدیم گفتیم که دلیل اخذ قصد امتصال در متعلق اوامر چیه؟ پس نه یه همه زنم تو سر خودم، اینه میخواستم یه کسی بهم تحویل بده. حالا با عصبانی بشم دیگه. دلیل اخذ قصد امتصال گفتیم ملاک عبادیت عبادت، معنای ما رو معنای اولی نزاع داریم که توسلی مقابلش. میخوام جمعش کنم بحثا، دارم نکات آخری رو میگم. من بگم آقایون اول هر چقدر عبارت جا داره ازش دفاع میکنم، تو اول به ما سحرفای مزفر دعبم اینطوریه بدونید، بعد که تمام شد بعد برای که شما احساس نکن، چون آقای مزفر انصافا انقدر بیانش مشبع و قشنگه تو احساس میکنی دیگه درس خارج خونی تموم شد دیگه، یه چیزی بالاترش نیست. بعد یه دو تا تلنگر میذارم کلش خراب بشه تو ذهنتون تا بمونه برای کتاب بالاترتون بفهمین هنوز مطلب هست. حالا ما تا اینجا همش ماسون دید، یعنی من عبارت دور اولی ثبوتی بود عبور کردیم، اثباتش کردیم تو خطاب، چون اثباتش کردیم تو خطاب تونستیم با مشکل تونستیم با اطلاق مقامی حلش کنیم. گفتیم لذا آقای مظفر همین طریق رو در مسئله علم و جهل پیش نگرفته. چرا؟ فراجع او برید نگاه کنید ببینیم چرا، چون او دور ثبوتیه نه اثباتی، لذا با اطلاق مقامی خودش حل نکرد، خودش گفته نمیشه حلش کرد، گفته من این راهیو که الان استادم به اینجا یاد داد تو اقل توی تعبیر توسلی پیاده کردن تو علم جل نمیتونم پیاده کنم، نمیتونم اختصاص الاحکام بالعالمین رو اینطور درست کنم. قشنگ توضیح داد حالا چرا علم جهلم باید بتونید خودتون تو مباحثه پیاده کنید، دیگه من پیادهش نکردم اونو برای جلد دو. خب پس قشنگ الان ما تونستیم عبار همین مقدارم آقایون تو شروح نیست دقیقی طور درش نمیارن حرفای مزفر مینو از کجا در اومد مقدماتش مؤخراتش. حالا اینا درست، حالا ما میخوام بگیم رو اصل ماجرا. فرض کنیم آقای مزفرم مبلغ استادش محقق نائینو پذیرفته، ها دیگه حالا دیگه تمام شد، دیگه قصه تمام شد، اینا ببندید. حالا بگیم اول ماجرا تعبدی دو اصطلاح داره، تعبدی فی قباله التوسلی، تعبدی که مقابل عبارت های مزفرم حمله بر تسامح کردیم که برای اونم مقابل درست کرد، چون انصافا در عبارات فقها قدما متأخرین متأخر المتأخرین معاصرین فقها فتاوا وقتی نگاه میکنید اون تعبدی که میگن من باب تعبد من باب تسلیم انجام دادیم نمیگن فی قباله توسلی، کسی طور نمیگه، لذا این بحث حتی بعض از توسلیات هم شامل میشه. آقا شما احراز میکنید مطمئن نید که ملاک کفن میت و دفن میت ملاک شاره فقط ای بود که میت نمونه رو زمین که بعد تو محیط اجتماعی بوی گندش محیط اجتماع رو بگیره، فقط احراز بود ملاکش بهداشت اجتماعی بوده؟ نمیدونی، اگه ای تو بود شاره میگفت بدن کافر هم باید دفن بشه، اما نگفته. پس ما حتی همون کفن دفن میت و ملاکشو بلد نیستیم. مفهوم چی دارم میگم آی عزیزی؟ آی تازه؟ آی قانه؟ آخر کلاس حواساتون بام باشه. پس چی کار داریم میکنیم ما؟ تکلیفمونو معلوم کنیم؟ پس او تعبدی قبالش توسلی، آی مزفرم تسامح کرد، سهم قلم بود، ولی ما قلم میگیریم تیکه رو اما محل بحث ما تعبدی فی قبال توسلی. حالا دکتر ما اون تعبدیه که مقابل نداره رو به کی نسبت دادیم؟ قدما. مشهور اندل قدما های مدفق او بوده، ولی اون محل بحث ما نیست. یک بعد اومدیم ایبن گفتیم گفتیم عبودیت ملاک عبادیت قصد قربت انحاء قصد قربت، سه چهار تا براش گفتیم، گفتیم تو هیچ کدوم الا قصد امتصال مشکل نداریم، اما انما الکلام کل الکلام در اینه که واقعا اونا مکفی باشن، اما اونا مکفی نیستن. کی مکفی های حجازی؟ قصد امتصال. چرا مکفیه؟ ها آفرین اجماع. حالا سوال ازتون میکنی اجماع کجا حجت شد؟ مگه نه اجماع مدارش برگشت به وصل الیهم دلیل لم یصل الینا؟ بعد مگه نگفتیم این اجماع وقتی اینطوری توضیح دادیم فقط اجماع عصر قریبه به عصر معصوم تا اوائل غیبت و کبرا قبل از عصر فتوا حجتی، یادتون بیاد الموجز؟ ها؟ حالا که یه حرفا رو ما زدیم اونجا و جنبندی کردیم تو ذهنمون اجماع، خب شما که داری میگه اصلا تعبدی به استرات به استرات و عبارات های فقهای متقدمین نیست، پس چیو ملاک عبادیت عبادت به این معنا هست؟ درست شد؟ گفتم یه کاریتون میکنه از پشتمون پرد بشین پایین. دیروز آخرش که داشتم میرفتم کلاس بیرون سر بی سواد تراشیدیم ما ها؟ یعنی همینطور نه پس نباید بگیم این معنا آقای مظفر داره میگه این معنا که فی قباله توسلیه عبودیت قصد امتصال امره، تو عبارت ببینید میگه این معنا نیست پیش او آقایون. یک، اگر این نیست پس ملاک پس چجوری شما ایبر قصد امتصال امرو داری؟ با یادتونو گفتم بابا ما باید آخرش بفهمیم این تعبدی و توسلی اصطلاح هم که ما مجتهدین درست کردیم، نیش قولی خودمون ساختیمش، تراشکاری مال خودمون بوده، یا امانت از نقل معصوم داریم میاریمش بحث میکنیم. این بحث مشتق یه بحثیه که ما داریم بحث میکنیم چون لفظ مشتق در اصطلاح فقها هست، در لسان روایت هم زوج و رقیت و حریت هست، هم مسخن و چه و چه، هم مشتق اصولی که از جوامده، ها اینطوری بحث کردیم دیگه. یه هر کدوم از حرفایی که زدیم یه پای داشت رو باید که بره آلتا للاستفاده اونجا رو حل کنه برای ما. یه حرفی که ما داریم تو تعبدی توسلی میزنیم به یه اصطلاح ما داریم درستش میکنیم یا بوده؟ اگر بوده تفکیک کن آیا از دارن حس میکنه ما دیگه اینجا دارن هندسه سازی میکنن. اگر بوده یا دلیل لبیه یا دلیل لفظیه. دلیل لفظی یعنی کتاب و سنت. شما داری میگی دلیل لفظی یعنی کتاب و سنت بر تعبدیه به این معنا که ملاکش قصد امتصاله نداره. اجماع فقها در اعصار متمادیه بر این که اگر قصد امتصال نباشد میگن احتیاطا نمازت اعاده کن، نمیدونم فتوا به عدم اجزاء میدن، نشون میده که قصد امتصال دخیله و اگر قصد امتصال در صلات نباشه مطابقت المعتیه به للمأمور به اتفاق نمیفته. ها الان شما داری عبارت آقای مظفر بود دیگه. ببین آقای مظفر گفت کونها قربیتا انما، آقای عزیزی خواهش میکنم صفحه اول، انما هو به اتیانها به قصد امتصال اوامرها او به غیره من وجود قصد القرب علی ما ستعت الاشاره و هناك واجبات اخرى تسمى التوسليات كلها و بل التعبديات تعریف آخر کان مشهور عند القدماء. یعنی چی؟ یعنی اینو قدما گفتن. این حرف هم دوستان عزیز ریشه حالا بهتون بدم، این حرف از اینجا در نیومده. اولین جایی که این عبارت به این شکل پرداخته شده عبارت صاحب جواهر رحمت الله علیه. حالا تو بحث علمی دیگه یکم خودتون رو نگه دارید. نزاع این چنینی یعنی این باید ما ریشه بحث تعبدی توسلی رو موشکافی کنیم. اگر همه جا نفش قبل حرامه اینجا حلاله بلکه واجبه، باید نفش قبل کنیم ببینید این تعبدی توسلی از کجا از کدوم قبل اومده، روز اول از کدوم کتاب اومده. این بحثو برید ریشه‌شو در بیارید، من دارم فیشای تحقیقشو میدم بهتون دیگه. نه برید ببینید. حالا من دیگه نمیگم آیا نه ظاهر عبارت آقای من فعلا با یه عبارت کار میکنم، ظاهر عبارت آقای مظفر اینه که تعبدی و توسلی به تعریف آخرش کار مشهورن عند القدماء، نه اولی نه نه لفظش نه. آقای مظفر داریم که تعبدی کونها قربیه انما هو به اتیانا به قصد امتثال اوامرها، بعد یه تعریف دیگه داره ماکان از دائل المأمور به غیر معلومه، اینش بوده نه بود. کار به کلمش ندارم، این معنا بود اون معنا رو نمیگه بود. وقتی مصنفی طور می‌نویسه یعنی چی؟ نه اصطلاح و نه آقای عزیزی داره میگه بابا من معناش میکنم. اصلا اصطلاحو نگفت، اولش با چی شروع کرد؟ کونها قربیه انما هو و فلان و فلان و تو سما هذه العبادات و التعبدیات. اول معنا رو میگه که از این دفعه خودش بلده که مقالطه اشتراک لفظی نشه، یعنی دیگه شعنش عجل از این که بخواد بگه ما داریم رو الفاظ زود میکنیم. خودش حواسش هست که من یه سری اصطلاحات دارم که اصطلاحات مخترعه متشرعه، مخترعه فقها، اما این اصطلاحات مخترعه فقها بس خودش براتون میگه اینو. حالا برید حواشی مکاسب ببینید، اول کتاب البیع همین دعوا رو ما میکنیم، میگیم داریم بیع مصطلح عند الفقها رو میگیم یا بیعی که لفظ عند العرب بوده؟ میگیم نه، بیع مصطلح عند الفقها محل بحث ما، مصطلح عند الفقها نمیشه نیش قولی باشه، باید از کجا در بیاد؟ باید نگید کتاب، باید برگرده به معصوم، یا به دلیل لفظی یا به دلیل لبی، یا به اجماع و شهرت یا به کتاب و سنت. ها؟ باید یه طوری برگرده به معصوم. فقها عجیب خودشون خود چیزی در نیوردن که بعد حکم شرعی براش درست کنن، خب میشه بدعت. هم موضوع و شارع باید بدهن حکم. آقای مظفر اول با معنا میاد میگه این قربیت به اسیار به قصد امتصال و فلان و فلان، اینو ما میگیم تعبدی. یه تعریف دیگه ای وجود داره که ما کان داعی و غیر معلومه، این مال قدما هست، میگه این محل بحث من نیست، اینو داشته باشیم ما. خب اولا اگه بخوایم این عبارت رو به همین مقدار اخذ کنیم، ممکنه کسی بگه بحث تعبدی و توسلی لغوه، به درد ما هم نمیخوره، چون مخترعه متأخرین از فقها و کاشف از حرف اونجا نیست، همین مقدار خراب میکنه کارو با این عبارت. حالا من دفاع میکنم، میگم نه آقای مظفر، آقای عزیزی، منظورش اینه که لفظش نبوده، معناش بوده، خوشکال نداره. حالا الان که میام جلو، اگر به اولی اخذ کنم که نبوده، که ظاهر عبارت هم همینه، اگه به اولی اخذ که بعد عبارت هم حرفای مظفر فقط حرفی ادعیه، خارج بحث دعوت رسولی، میبینید این ادعیه حرف اینطوری دارن، میگن صاحب جواهر شروع کرده این بحث و مثلا و اونجا به بعد اومده تو علم و اصول. خب اگر ما اینطوری عرض زدیم و گفتیم نبوده، بعد اون موقع تو نمیتونی دو ساعت بعد بیای بگی که اما غیر قصد الامتصال من وجوه قصد القرب فلان، لكن نشأنا في ان هذه الوجوه هل هي ماخوذه الحق انه لم يؤخذ شيء من في المعمول بدل على ما نجده من الاتفاق. نمیتونی به اجماع اخذ کنی، اگه نبوده اجماع کی؟ اجماع متأخری که به درد میخوره، اونی که به درد میخوره متقدمینه. شما میگی متقدم اصلا رو این معنا زوم نکردنه، رو این معنا نه کلمش، رو معنا. ببین اول معنا رو گفت، بگو حالا تو سم مال عبادیات، بگو یه تگو اگر عبادی پیش اونا اومده یه معنای دیگه داره، مثلا معنا این معنا مال ماه. اگه اینطوری حرف زدی که اینا صد و سیر حرفاش با هم نمیسازه، یعنی نمیتونه ای بر بگی من اجماع دارم اتفاق دارم، او بر بگی پیش قدما نیست. اگر گفتیم معنا، اون موقع این اشکال داخل عبارتی دیگه به وجود نمیاد، اونجا گفته گفته قدما، معناش داره که خلاف ظاهره، اینجا هم میگه که اجماعشون. خب حالا باشه، حالا قدم بعدی، حالا یه تیر خلاصی بهش بزنیم که دیگه تمام بشه. اگر هم گفتیم که قدما هم گفتن، اجماع هم داریم، حالا سؤال رو زد میکنن، پس دلیل قصد امتصال هم لبیه یا لفظی؟ لبیه. کجا گیر خطاب داری تو؟ تو دلیل لبی که خطاب نداری. مفهومه؟ اگر اجماع دلیل بر قصد امتصال، چی رو داریم که اطلاق مقامی دو خطاب ثبوتن و سقوطن با هم دیگه بر یه مداره؟ جالب شد؟ حالا یه حلش کنیم. لفظ کی؟ شیخ سید بزرگوار، لفظ کی؟ از کجا؟ لفظ معصوم به درد میخوره. من لبی و لفظی رو ادله دارم پیاده میکنم، نه رو عبارات الفقها. حواست بده؟ خب نمیشه الغریتش هم بس بکن لحشیش نزنش به همینطوری. ببین دلیله که ینقسم و الی لبی و لفظی، عبارات الفقها که دلیل نیستن، عبارتشون که دلیل نیست،
لذا آخر شهره رو من دلیل لبی میدونم یا لفظی، اجازه من بده میدونم همونجا 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 شهره اونا هم یه موجته، شهره دلیل لبی یا دلیل لفظی؟ چرا لبیه؟ چون عبارت اونه نه عبارت معصوم، نگفته من نقل روایت میکنم. همینا رو ما تو بحث شهره رسیده این کردیم. یعنی این یه تهافت صدروزیل عجیبیه. دیروزم گفتم هر کی شهید صد تلاش کرده آخرش همه حرف محقق نایینی هیچ تمام.
حالا
اون استاد ای آقایون خواسته اینطوری حرف بزنه، یعنی اونم اولش با اجماع کار کرده بعد آخرش اومده اینطوری راه داده، یا یه طور دیگه سازمان رو دقت کنید دوستان، صد روزه بعد بسازه با هم. تو نمیتونه اولویه با اجماع کار کنی بعد سیل عبارت بگی ما اتفاقا مکان مشکل ما حل میکنه. خب بالاخره اینو درک میخواد باش دل کی آروم کنی؟ میخواد فقط خیالت راحت بشه بگیری بخوابی، مسکن میخواد بزنی به بعد. حالا کل ذلک همش در این فرض بود که اشکال سکوتی نباشه. آخون همه اینا رو گفته، تا آخرم اومده، بعدش هم گفته که آقا من راه حلم میتونه ای باشه، حتی اطلاق مقامی آخون پیشنهاد کرده که حالا تو علم اصول ثبت به نام حقیق ناینی شده. بعدم گفته این راه اقلائیتر یه راه دیگه دارم، راه دیگه هم اینه که با دلیل لبی کار کنم نه با دلیل لفظی. دلیل لبی تن چیه؟ خیلی قشنگ و اقلایی حل کرده دلیل لبی رو که صد روزه با هم دیگه بسازه. بعد همه که تمام کرده گفته آره بذار یه تیر بزنم شیقه تمام و کل بحث اشکال اصلا اثباتی نیست، ثبوتیه. گفت من همه رو میگم برا که دیگه حرف جولان میکنید دیگه از میدون من خارج نشید، همه این خاک بازی پیش منه، من هم ایستادم بالا سرتون، شما هم بچه ها همید، بیاید بذارید تو سر هم دیگه. خوب که انرژیتون تموم شد دیگه، همه که احال لفتن افتادن زمین، بقا خون میگه حالا کل ذالک، اولا نصف عبارت منه، کلش همش رو هم نصف عبارت منه، تازه من راه دیل رو بیشت به دادم که با صد بسازه با زید بسازه، اقلائی ترم هست تو خسته امتصال و تو تمیز نه ها؟ همه رو درست کرده تا آخر، بعد که همه رو درست کرده بعد گفته حالا کل اینم تازه به درد من، چون اشکال ثبوتیه. فلنرجع الى صلب الموضوع فنقول، دوباره برگردیم سر اول کار. حالا اشکال ثبوتی آخون چیه؟ دوستان هر کس تقریرش کرده تونست اتوش در بیاد دیگه، اونجا نگید خط حقیقته، ثبوتی خط حقیقت اعتبار نداره. اشکال ثبوتی برمیگرده به عالم تصور مولا، گیر حقیقی آخون داره اونجا میده، اونجا هم خط حقیقت اعتبار نمی کنه، چون اونجا که برمیگرده به تصور مولا داره از جنبه حقیقی بحث داره بحث میکنه، میگه مولا میخواد تصور کنه انشاء کنه، اونجا من گیر بهش میدم، میگم تصورت گیر داره. اینجا دیگه خط حقیقت اعتبار نیست، بحث حقیقی واقعا. اگر من اینطور دست تعفش بستم اونجا، بعد حالا میگم حالا برو حلش کن. اگر هم کسی رفت اشکال فهم اشکال ثبوتی آخوند خودش از اسعد مشکلاته، جوابش که دیگه هیچ با کرام الکاتبی. پس بدونید حالا هنوز اینجا خیلی حرف هست. آقای مظفرم به زعم خودش تمامش کرد کارو، یعنی گفت و اشکال و گفت و جواب مختارم داد و ما هم نوکرش هستیم، دستش هم میبوسیم پاش هم میبوسیم، بیشترش هم بخواد کف پاش هم میلیسیم براش دیگه چی میخواد. اما کل این فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون اولا مبتلایی به اشکال بناییه، چون شما اول گفتی قصد قربت اجماعه دلیل لبیه، با دلیل لفظی نمیتونی درستش کن. او طرف اشکال ثبوتی، حالا چکار باید بکنی نمیدونم. الواجب العینی و اطلاق الصیغه، یه عبارت بخونم برات یه دو تا نکته بگم که حلال بشه. نه آقا اگر این کار کردی دیگه دست خودم داغ میکنم، هیچ این مطالب نمیگم، بذارید بخونیم که اذیتمون نکنید. من حالم بد بود میخواستم صبح برنامه سازم بزنم، باید چیزی بگم نگم. کل اومدنم برای این بود. گفتم اگر بحث پس تا ذهنتون گرمه همشو تمام بکنم، یکم هم بریم سراغ تقسیم بعدی، دو تا سوالم اینجا براتون ایجاد کنیم، بریم فکر کنید روش انشاءالله. بینیم فردا نمیدونم، من این سواری که حالا میبینم احتمال میدم تا عصر دیگه حفا بیافتم دیگه، مثلا الان جلسه داریم زور، اینا هم گفتم باید بیاید، حالا نمیدونم میدونم چی میشه. الواجب العینی و اطلاق و صفیقه. واجب عینی چی بود آقا؟ مکلف باید امتصال کنه همه. واجب کفایی چی بود؟ دوستان اولم یه اشکال، خب اشکالی هست که اصلا واجب کفایی چی تثبیت میشه؟ چجوری امتصال شخصی موجب کفایت شخص دیگه میشه؟ امتصال کل فردن به حسبه، امتصال او که دخلی به امتصال من نداره، پچور امتصال او امرو از من ساقط میکنه. یه بحثی کردن اینجا، این هم جوابش راحته، خودتونم بلدیدش بلش کنید. مفهوم شد سوال؟ خب یعنی تو تصویر واجبی که پایی موندن. حالا بعد ما هم حق اینه که بگیم آقا واجبی که پایی در شریعت داریم، مخواد بخواد مخواد عدل و دیلن علا امکانشه میتونیم اینطوری بگیم. البته اینو تو اصول نباید بگیم، اینو تو فقه باید بگیم. تو اصول باید ذهنمون رو درست کنیم، باید تا بتونیم مخاطب شارع بشیم، باید زبان تخصصی شارع رو درک کنیم. دوستان تو اصول نمیتونیم با الحق و عدل و دلیل و الحق و اینا درستش کنیم، باید سازمان ذهنمون اجازه بده که و الا مقلدیم. چون خودم ها گفتن واجب کفایه داریم، منم یه واجب کفایه دارم، نمیشه اینطور. اما حالا ایها، حالا این سوالو بگذارید، یه سوال اینه، حالا واجب کفایی داریم، دعوا سر اینه، اگر میدونیم واجب عینه عینیه، اگر میدونیم کفاییه، اگر شک کردیم چه خاکی به سرمون بریزیم؟ خب آیون میگن تقسیم، میگن قیدی، میگن اولا واجب عینی و کفایی مرجعش به یه قیده، به یه قید زائد. بعد از اینکه واجب وجوب شی بیان شد، بعد شارع یه قیدی اضافه میکنه که لا یسقطو به فعل القید یا یسقطو به فعل القید، یه قید زائدیه. اگه لا یسقط به فعل القید شد چی میشه؟ عینی. اگر یسقطو به فعل القید شد میشه کفایی. پس مرجع نزاع بین واجب عینی و کفایی به وجود یک قید زائده. آقای مدفر میگه حالا که اینطوری شد، این بحث سقرای اصالت و ظهوره، باید ببینیم کلام مولا ظهور در قید داره یا ظهور در قید نداره. ببین با این بیانی که گفتم میشه سقرای اصالت و ظهور، مرجع برمیگره به یه قیدی مذکور در کلام، باید ببین فحص کنیم ببینیم قید هستش یا نیستش. حالا که اگه فحص کردیم و قیدو ندیدیم، اصالت لاغ میاد. چجوری میاد؟ اینم از این قیودیش، از قیودی نیست که تقسیمات ثانوی درست کنه، قید ربطی به تقسیمات ثانوی، تقسیم اولیه ها. وقتی قید تو خانواده تقسیمات اولی میبره ما رو، اصالت و اطلاق مقدماتش پا میگیره، میگردیم گشتیم قید پیدا نکردیم، میگیم اگه مولا میخواست میگفت، حالا که نگفته پس نخواسته. میفهمن حالا که اینطوری شد اصل بر عینیته، کفایی محتاج بیان زائده. کفایی یعنی چی؟ یعنی هو واجب علیک ها و یسقط به فعل القید. اگه مولای من گفت واجب علیک یسقط به فعل القید رو نگفت، چه اتفاقی میفته؟ میگم اصل بر عینی. خب علاوه بر این یه دلیل عقلم داریم. دلیل عقل اینه که بعض مولا نسبت به همه وجوب و میاره، لا یترک بلا جوابه، عبد نباید سهل انگار باشه نسبت به فرمان مولاش، مالن یا رخص مولا به ترک. اما اگه ترک داد به هر اندازه که گفت، که اگه گفت 4 نفر ترک کنن 4 نفر آزاد، اگه گفت 10 نفر 10 نفر، اگه گفت علل بدل، اون میشه مصداق ترک، مصداق گفتن ترک. یسقط به فعل القید مصداق جوازه، جواز ترخیصه ها. تا مولا ترخیصی بیان نکرده حکم عقل میگه عینیه. بخون به عبارتو الواجب العینی ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل القید كالصلاه اليوميه بس و يقابل عینی الواجب الكفایی وهو المطلوب فيه وجود الفعل من اي مكلف كان فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي كالصلاه عن الميت و تغسيل الميت دفن الميت. دوستان این واجب عینی و کفایی رابطه به تعبد توسلی نداره ها، ممکنه کفایی باشه اما تعبدی باشه، ممکنه کفایی باشه توسلی باشه. مثالش هم قشنگ میزنه، صلات عن المیت ها، قصد قربت میخواد، قصد امتصال میخواد، تعبدیه، اما تقصیر رو دفن میت توسلیه. قشنگ آموزتا ملاکارم پیاده میکنه. و سیعتی فی تقسیمات الواجد ذکر ما و فی ما یتعلق و فی مسئلت تشخیص ظهور، او چیزی که مربوط به تشخیص ظهوره، حالا بعد براتون میگم، باید فکر کنید توی عبارت فصیحت فی تقسیمات الواجب ذکر ما و این عبارت و فی ما یتعلق و فی مسئلت تشخیص ظهور، اگه تو تقسیمات واجب باید بیاد پچه ها اینجا ذکرش کردید، اگه اینجا ذکرش میکنید پچه ها تقسیمات واجب میاریش. آقای مدفعه میگه من حواسم به این سوال هست، با این دوتا عبارت دارم جوابشو میدم. فنقول ان دل الدلیل على ان الواجب عینن و کفایی فذاک، یقین داریم عمل میکنیم. و ان لم يدل الدلیل فان اطلاق صيغه افعال تقتضي ان يكون الواجب عینيه. یعنی چی؟ یعنی سواء میخواد با اطلاق، اطلاق یعنی قید نداره، سواء اتى بذلك العمل شخص آخر ام لم يعتبه. فان العقل، حالا میره دلیل دوم، فان العقل يحكم بلزوم امتثال الامر ما لم يعلم سقوطه بفعل عقل ترخیص نگیره میره انجام میده. فالمحتاج دوباره بهم یه سراغ ظهور، فالمحتاج الى مزید البيان على اصل الصيغه هو الواجب الكفائي، فاذا لم ينسب المولى قرينه على ارادته كما هو المفروض، اگه مولا قرینه بر ارادش نیار فرضم اینه که قرینه نیورده، يعلم ان مراده الوجوب ايدي. مفهوم شد دوستان؟ دو تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول، نکته اول، نکته اول، آقا شما اگر عینی و کفایی دو قسمن برای مقسم واجب، هر قسم محتاج به بیان زائده، منطقی بگید هر قسم باید قسیم باشه، از قسیم قسم دیگه باشه و مقسم هم در هر دو قسم موجود باشه. وجود مقسم در هر دو قسم یعنی بیان اصلی، بیان وجود. قسیم بودن کل قسم به نسبت الی الاخر وجود القید فی کل القسمین. اگر اینطوری شد اطلاق یعنی عدم و ذکر القیدین شما رو به کی میرسونه؟ به مقسم یعنی وجوب میرسونه، نه به قسم. اطلاق یعنی عدم و ذکر القید، سنائی داره میکنه، میگه الواجب یا یسقط به فعل القید. خود تعبیر های مزفر صدر عبارت چی بود؟ یسقط یا لا یسقط. اگر تو اینو گفتی مدار تقسیم سنائی توه، اطلاق یعنی عدم ذکر یسقط یا لا یسقط، تو رو به کی میرسونه؟ به مقسم. با اطلاق نمیتونه اثبات واجب عینی کنه، با حکم عقل درسته. حکم عقل میگه بحث المولا لا یسلک بلا جواب، یه قسمه تو یه ترخیصی توش خوابیده که قانون اینه که تا مولا ترخیص نده ما باید امتثال کنیم، این خوبه. اما با اطلاق، اطلاق رفع القید میکنه، رفع القید تو رو کجا میرسونه؟ به مقسم. یه دفاعی میشه از این کرد، اونم این که آقای مظفر در پایین اطلاق و سواعون رو نگاه کنید، عبارت سواعون تو سواعون یه طور دیگه یه قیود رو بیان کرده. قیود تو سواعون با قیود در اول در تعریف فرق داره. یه نکته، اون نکته که گفتم هم تقسیمات واجبی از ظهور بمونه،